انشاءالله توفیق همراهی با شما عزیزان شنونده رو داشته باشیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
روایت کتاب بر اساس کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده نوشته ابراهیم حسن بیگی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که الیاس پسر محمد جان عاشق صفورا دختر خان شد، اما وقتی برادرش یوسف تو شب عروسیش کشته شد، الیاس فکر صفورا را از سرش بیرون کرد، چون مطمئن بود که عبدالجبار برادر صفورا و پسر خان قاتل یوسفه و اون نمیتونه با خواهر قاتل برادرش ازدواج کنه. روزها گذشت و الیاس و پدرش پیگیر ماجرای قتل یوسف بودن و امین حاجی پدر نورجمال دنبال پیدا کردن دخترش. امین حاجی هر کاری کرد کمتر نتیجه گرفت، تا اینکه یه روز شنید تیمسار مزیم قراره برای افتتاح پل آهنی به آبادی بیاد. الیاس در بین دانش آموزا و امین حاجی بین مردم به سمت پل رفتن. الیاس هر طور بود خودشو به تیمسار رسوند و ماجرای قتل برادرش و دزدیده شدن نورجمال رو تعریف کرد. تیمسار قول پیگیری داد، اما 40 روز بعد پیکر بیجان نورجمال تو گودالی اطراف آبادی پیدا شد. 1 هفته بعد از خاکسپاری نورجمال، الیاس به فکر انتقام گرفتن از خان و پسرش افتاد و انبار غلات خان رو آتیش زد. پدر و مادر الیاس برای اینکه پسرشون به دست خان و ژاندارمری نیفته، اونو به شهر پیش دایی شکور فرستادن. دایی شکور اسم الیاسو تو مدرسه نزدیک خونشون نوشت. تو مدرسه الیاس خیلی زود با سامان رفیق شد و مدتی بعد تو بوستانی قرار گذاشتن. الیاس از زندگیش گفت و ماجرای کشته شدن برادرش به دست خان آبادی. سامان هم از دستگیری برادرش به دست ساواک و ظلم شاه گفت و اعلامیه‌های امام خمینی. مدتی بعد سامان الیاسو به مسجدی برد که امام جماعت شیخ عباس مستوفی بود. شیخ عباس روحانی مبارزی بود که جوونا دور اون جمع می‌شدن. سامان الیاسو به سمت فعالیت‌های انقلابی کشون. یه شب که الیاس مشغول شعار نویسی رو دیوار بود، ماموران ساواک اونو دستگیر کردن و به زندان کمیته مشترک بردن. فردای اون شب سربازی الیاسو به اتاق بازجویی برد. بازجو از الیاس خواست اسم دوستانشو لو بده، اما الیاس هیچ حرفی نزد. بازجو سرباز رو صدا زد و از اون خواست الیاسو پیش دکتر ببره. دکتر الیاسو شکنجه کرد. کمی بعد جوادی همکار دکتر الیاسو به درمانگاه برد. چند بار دیگه هم الیاسو به اتاق شکنجه بردن، تا اینکه سامان اسم الیاسو گفت و اونو خودشو از شکنجه نجات داد. و حالا ادامه روایت کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده در قسمت 17. دادگاه نظامی الیاس و سامان رو به 1 سال حبس محکوم کرده بود، اما به 6 ماه نرسیده از زندان آزاد شدند. تابستان سال 1357 که زندانها پر شده بود، زندانی‌های کم اهمیتی مثل الیاس و سامان رو آزاد کردند تا جا برای زندانی‌های دیگه باز بشه. 13 شهریور بود که الیاس و سامان از زندان آزاد شدند. بیرون زندان شلوغ شده بود. دیگه شعار نویسی و پخش اعلامیه کمترین کاری بود که نوجوانای مثل الیاس انجام میدادن. جلوی در زندان دایی شکور منتظر الیاس ایستاده بود. پدر و مادر سامان هم بودن. الیاس و دایی شکور انگار حرفی برای گفتن نداشتن. شاید در ملاقاتهای ماهانه در زندان حرفاشون رو زده بودن. شاید هم دایی شکور دل پری از خواهرزادش داشت که با اون حرفی نمیزد. هر دو راه افتادن و از خیابونای شلوغ و پر از جمعیت گذشتن. بعد از چندین ماه زندانی بودن، آزادی طعم شیرینی برای الیاس داشت.
آه 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 آه
شیرینی آزادی از زندان و ملحق شدن به صف انقلابیون زیاد تو کام الیاس دووم نیاورد. قرار بود پدرش محمد جان از آبادی بیاد و اونو به روستا برگردونه. الیاس نمیخواست به آبادی برگرده. وقتی گلجمال زندایی سفره رو جمع کرد، الیاس گفت:
دست شما درد نکنه. آقا جان کی میاد؟
دایی شکور سرش رو روی روزنامه خم کرده بود. اون بدون اینکه سرش رو از روی روزنامه برداره گفت:
روز جمعه همین هفته.
چه خوب. بعد آقا جون رو ببرم یه راهپیمایی دبش.
دایی شکور بدون اینکه سر بلند کنه چپ چپ نگاش کرد. اون مثل قبل طرفدار حکومت شاه نبود. اوضاع میدید، اما تو هیچ تظاهراتی شرکت نمیکرد. میترسید بلای سر الیاس بیاد. منتظر بود محمد جان بیاد و پسرش رو به آبادی برگردونه. صبح جمعه گلجمال صبحانه رو آماده کرد. قرار بود دایی شکور و الیاس برن گاراژ اتوبوسا. محمد جان پدر الیاس ساعت 8 صبح میرسید. دایی شکور زود لباس بیرونی پوشید و از خونه رفت بیرون تا پیکانش رو روشن کنه. دایی کاپوت پیکانو بالا زده بود و زیر لب غر میزد. الیاس از خونه بیرون رفت و پرسید:
چی شده دایی؟
دایی جواب نداد. نشست پشت فرمون و استارت زد. پیکان روشن نشد. دایی پیاده شد. کلافه بود. گفت:
روشن نمیشه. یا باتریش خراب شده یا استارتش.
حالا چیکار کنی؟
دایی کلافه و سردرگم بود. اون نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
باید حلش بدیم. تو هم که تنهایی نمیتونی. کسی هم تو کوچه نیست.
میخواید من برم دنبال آقا جان؟ شما بمونین ماشین رو درست کنی.
بهتره با هم بریم. ماشین رو عصر درست میکنم.
چه کاریه؟ خب دو نفریم بریم دنبال یه نفر. همینجا اتوبوس سوار میشم میرم توپخونه، اونجا هم گاراژ. راهی نیست.
الیاس راه افتاد سمت خیابون. باید تا ایستگاه پیاده میرفت. خیابون کمی شلوغ بود. عده‌ای به سمت میدان ژاله میدویدن. الیاس احساس کرد اوضاع طبیعی نیست. تو ایستگاه اتوبوس کسی نبود. نگاهی به ته خیابون انداخت. از اتوبوس خبری نبود. راه افتاد سمت میدان ژاله. جمعیت از دور پیدا بود. الیاس از جوانی پرسید:
آه چه خبره؟ چرا مردم ریختن تو خیابون؟
مگه نمیدونی امروز حکومت نظامی اعلام کردن ارتش شهر رو قرق کرده؟
الیاس دوباره راه افتاد. میخواست هر چه زودتر خودش رو به گاراژ برسونه و پدرش رو به خونه دایی شکور ببره. میدون ژاله تو قرق نیروهای ارتش و دور تا دور میدون پر از سرباز و خودروهای ارتش بود. تانک بزرگی هم وسط میدون توقف کرده بود. با این حال مردم در رفت و آمد بودن. الیاس از بین نیروهای مسلح گذشت و راه افتاد سمت میدون بهارستان. تا چهار راه آب سردار نه از اتوبوس خبری بود نه از تاکسی. بعد از چهار راه جلوی پیکانیو گرفت و سوار شد. راننده پیرمردی بود با محاسن سفید. همین که الیاس سوار شد راننده گفت:
خدا به خیر کنه، حالا دیگه شاه دست و دامن حکومت نظامی رفته.
الیاس حرفی نزد. راننده ادامه داد:
حکومت حسابی ترسیده. راهپیمایی عید فطر و بعدش هم راهپیمایی میلیونی دیروز شاه حسابی به وحشت انداخته.
کاری از پیش نمیبرم پدر جان. کار شاه دیگه تمامه.
توکل به خدا، اوی هم باید مثل پدر جلپلاسش جمع کنه بره یه رگه.
انشالله.
کمی بعد به گاراژ رسیدن. الیاس از پیکان پیاده شد و از مردی که جلوی گاراژ ایستاده بود پرسید:
آقا ببخشید، اتوبوس بندر شاه رسیده؟
همین الان رسید. مسافرش دارن پیاده میشن.
الیاس به سمت اتوبوس رفت و با دیدن پدرش به سمتش دوید. محمد جان الیاس رو بغل کرد و بوسید. کمی که گذشت الیاس خودش رو از آغوش پدرش بیرون کشید و گفت:
بریم آقا جان، دایی شکور منتظرمونه.
خوبی الیاس جان؟
بله آقا جان، خوبم. خوبه خوب. کاش مادرم آورده بودی، خیلی دلم براش تنگ شده.
مادرت داره لحظه شماری میکنه که برگردی. کاش میشد همین الان برمیگشتیم.
باید زودتر بریم خونه. دایی شکور منتظره. اوضاع شهرم امرو آروم نی.
الیاس دست پدرش رو گرفت. بعد از گاراژ بیرون رفتن و راه افتادن سمت توپخونه. دور تا دور میدون پر بود از نیروهای ارتشی. گوشه میدون هم تانک و نفربر ایستاده بود. محمد جان رو کرد به پسرش و گفت:
چه خبر شده الیاس؟
بیا بریم تو اتوبوس، بهتون میگم.
الیاس و پدرش به سمت ایستگاه اتوبوس رفتن. همین که تو اتوبوس نشستن الیاس گفت:
هر روز مردم تظاهرات میکنن. از امروز حکومت نظامی اعلام شده.
محمد جان با نگرانی به بیرون نگاه میکرد. کمی بعد اتوبوس راه افتاد. هر دو ساکت بودن. محمد جان لحظه ای چشم از خیابون بر نمی داشت. اتوبوس از میدون بهارستان گذشت و به سمت میدون ژاله رفت. کمی جلوتر خیابون رو بسته بودن. راننده سرش رو برگردوند و با صدای بلند گفت:
راهش داشت باز از سمت پل چوبی برم. مسافره میدون جیاله واسم اینجا پیاده شن.
الیاس دست پدرشو گرفت و از اتوبوس پیاده شد. بعد راه افتاد سمت میدان جاله. سر چهار راه آبسردار عده ای ایستاده بودن و شعار می دادن. محمد جان دست الیاسو محکم چسبیده بود. هرچی جلوتر می رفتن جمعیت بیشتر می شد. کامیونی ارتشی از سمت میدان جاله به سمت چهار راه آبسردار می اومد. پشت کامیون پر از سرباز بود. محمد جان محکم دست الیاسو گرفته بود و با نگرانی به اطراف نگاه می کرد. یه دفعه صدای رگبار تیر بلند شد. الیاس و پدرش ایستادن. جمعیت از هر طرف فشار می آورد. عده‌ای به سمت میدان جاله می دویدن و عده‌ای در حال فرار از اطراف میدان بودن. الیاس دست پدرش رو کشید و گفت
بریم آقا جان، اوضاع خوب نیست.
این طرفو که با تیر می زنن، راه دیگه ای نیست.
نه، خونه داری بعد از همین میدانه. باید بریم چهار کوکاکولا. با ما کاری ندارن، ما راهمون می گیریم میریم.
هرچی جلوتر می رفتن جمعیت بیشتر می شد. صدای شعارها و تیرها لحظه قطع نمی شد. الیاس در این مدتی که توی شهر بود چنین صحنه هایی ندیده بود، چه برسه به پدرش که تازه از آبادی اومده بود و از ترس می لرزید. مردم با خشم شعار می دادن. هیچ راهی نبود که الیاس و پدرش رد بشن. میدان جاله شبیه میدان جنگ شده بود. عده مجروحان و جنازه های خونین رو روی دست گرفته بودن و عقب می بردن. الیاس بیشتر از اینکه نگران خودش باشه نگران پدرش بود. اون رو به پدرش کرد و گفت
آقا جان راه میدون جاله بسته است، باید بریم تو کوچه ها و راهی پیدا کنیم.
الیاس دست پدرش رو کشید و به سمت کوچه رفتن. اما نرسیده به کوچه جمعیت زیاد شد. الیاس لحظه ای از پدرش غافل شد. وقتی برگشتید پدرش کنارش نیست. نگران به سمت جمعیت دوید و دنبال پدرش گشت، اما از اون هیچ خبری نبود. انگار سیلی اومده و محمد جان رو با خودش برده بود. جمعیت هر لحظه بیشتر میشد. الیاس گاهی جلو میرفت، گاهی هم به عقب برمیگشت و پدرش رو صدا میزد. درمونده شده بود و نمیدونست چی کار کنه. با خودش گفت
خدایا چی کار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ ای خدایا کجا برم؟ سراغ آقا جان از کی بگیرم؟ ای خدا جواب دعای شکورو چه بدم؟
الیاس روی پله مغازه‌ای نشست و سرشو بین دو دستش گرفت و با خودش گفت
توی اوضاع اول از کی سراغ آقا جانو بگیرم؟ کسی اونو نمیشناسه. بهتره برم بیمارستانی که همین نزدیکی هست، شاید مجروح شده باشه.
الیاس با این فکر به سمت بیمارستان راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده، خدا نگهدار.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. من خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمی کنه چه حوادث طبیعی چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواییم. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحلل بهی وعد المکاره و یقربنی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوشمضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به وقد المکاره.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود.
و یا من یفتا به حد الشدائد.
و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد.
و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج.
و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست.
دلت لقدرتک السعا.
سختی ها به قدرت تو به نرمی می گرایند.
و تسببت به لطفک الاسباب.
و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند.
و جرا به قدرتک القضا.
فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد.
و مدت على ارادتک الاشیاء.
و چیزها به اراده تو موجود شود.
فهی بمشیتک دون قولک مؤتمرا.
و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برم.
و به ارادت که دون نهی که منزجره.
و از آن چه خواست تو نیست بی آن که بگویی رو بگردانه.
انت المدعو للمهمان.
تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش.
و انت المفزع فی الملمان.
و در ناگواری ها بدو پناه برن.
لا یندفع منها الا ما دفعت.
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی.
و لا ینکشف منها الا ما کشف.
و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.
و قد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقلو.
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است.
و علم بی ما قد بهدنی حملو.
و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد.
و به قدرتک اوردته علی. و به سلطانک وجهته الی.
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای.
فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجه.
آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند.
ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت.
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست.
ولا میسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذل.
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خار گردانی کسی مدد نرساند.
فصل علی محمد و آله.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست، ای پروردگار من.
وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك.
ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهم بحولک.
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکوت.
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سأل.
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیعا.
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و جعل لی من عندک مخرجا و حیا.
و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك.
و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا.
ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقتم.
و امتلأت بحمل ما حدث علی حمام.
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر علی کشف ما منیت به.
و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری.
و دفع ما وقعت فی.
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذالک و ان لم استوجبه من.
پس با من چنین کن اگرچه شایسته آن نباشم.
یا ذل عرش العظیم.
ای صاحب عرش بزرگ.
عاقبت این روزهای سخت هم سر می شود. خاطرم جمع از دیدارت میسر می شود. قدر سیمای تو هم شکل لبخند گل است.
شعر اگر وصف تو باشد جان معطر می شود.
مهربانی تو را با بیقراری های من در ترازو گر که بگذاری برابر می شود.
مهربانی تو را با بیقراری های من در ترازو گر که بگذاری برابر می شود.
عاقبت این روزهای سخت هم سر می شود. خاطرم جمع از دیدارت میسر می شود. آنقدر سیمای تو هم شکل لبخند گل است.
شعر اگر وصف تو باشد جان معطر می شود.
مهربانی تو را با بیقراری های من در ترازو گر که بگذاری برابر می شود.
مهربانی تو را با بیقراری های من در ترازو گر که بگذاری برابر می شود.
Oh.
سلام میکنه. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو بخشید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
ببینید عزیزان، تأثیرگذاری فکر شما و کاری که کردید و راه نوبی که پیدا کردید، پیشنهادی که به نظرتون رسیده، تأثیرگذاریش فقط این نیست که این منتقل بشه فوراً به دستگاه اجرایی و فوراً یه ترجمه عملیاتی بشه و اجرایی و عملیاتی بشه. نه، این تنها تأثیر نیست. یکی از مهمترین تأثیرات همین فکر کردنها این است که شما فضاسازی میکنید، گفتمانسازی میکنید. در یک فضای معتقد به یک مبنای فکری یا عملی، رئیس جمهور هم همونجور فکر میکنه، وزیر هم همونجور فکر میکنه، مدیر کل هم همونجور فکر میکنه، کارکنان هم همه همونجور فکر میکنن. این خوبه و شما این کار رو انجام میدید. فکر کنید، بگید، بنویسید، در مجامع خودتون منعکس کنید. اون کرسی های آزاداندیشی که من صد بار با کم و زیادش تأکید کردم را بندازید، اینا رو اونجا هی بگید. این میشه یک فضا. وقتی یک فضای گفتمانی به وجود آمد، همه در اون فضا فکر میکنن، همه در اون فضا جهتگیری پیدا میکنن، همه در اون فضا کار میکنن. این همونیست که شما میخوایید. بنابراین اگر چنانچه این کاری که شما تو فنون مثلا فرض کنید که نشستتون تو اون مجموعه دانشجوییتون، فکری که کردید، کاری که کردید، اگر این ترجمه عملیاتی نشد، به صورت یک قانون یا به صورت یک دستور عمل اجرایی در نیامد، شما مایوس نشید، نگید اه پس کار ما بیفایده بود. نخیر. و من به شما عرض بکنم در این 15-16 سال اخیر همین حرکت علمی که آغاز شده همینجور آغاز شده، همینجور امروز علم شده یک ارزش. چند سال قبل اینجوری نبوده. ما همینطور روز به روز هی پیش رفتیم. یه چیزایی یه روزی گفته میشد به گوشها سنگین میامد. من یه روزی مسئله تولید علم رو مطرح کردم، بعد دیدم بعض جا نشستن روی کلمه تولید علم دارن خدشه میکنن که علم قابل تولید نیست. حالا یک مناقشه لفظی. امروز این به صورت یک گفتمان قطعی در آمده. شما ها میایید از این که این کار در مقطع خاص خودش پیش نمیره گلمندید. این خیلی پیش رفته. بنابراین بایستی کار کرد و کار کنید، فکر کنید، حتما تأثیر داره.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شعور و آگاهی در پناه حقیقت توهی. علم اگر با خرد در آمیزد زامن اعتنای انسان هاست، دانش جاری از دل ایمان روشنی بخش ساحت جان هاست.
ساعت 14